خوش اومدید با اعلام ساعت 18 به برنامه ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به آنچه که در ارتباط با حمله های مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران صورت گرفت از صبح شنبه و در ادامش پاسخی که جمهوری اسلامی ایران داد. سعی میکنیم با تحلیلگران از نهله های فکری گوناگون همراه بشیم تا بیشتر شما رو در جریان آنچه که اتفاق افتاده بگذاریم، چشمانداز پیش رو و احتمالاتی که وجود داره در میدان سیاست. با ما همراه باشید. همراهان من در این برنامه میثم بادامچی هست، پژوهشگر علوم سیاسی و دانش آموخته فلسفه سیاسی که از پراگ ما رو همراهی میکنن، نوید توبیان تحلیلگر مسائل سیاسی که از اسرائیل همراه ما هستند و همچنین احمد پورمندی کنشگر سیاسی جمهوری خواه که از آلمان در کنار ما حضور دارند، البته هر سه از طریق خط تلفن. من سلام میکنم به میهمانان برنامه. اجازه بدید که به اسرائیل اول سری بزنیم. با آقای توبیان. آقای توبیان، به هر حال امروز اسرائیل عملیاتی رو آغاز کرد علیه ایران که این عملیات شرایط خاصی رو هم در خود اسرائیل به وجود آورده. الان وضعیت شما به چه صورتیه؟ چگونه است اوضاع و در چه شرایطی به سر میبرید؟ و بعد از دل این بپردازیم به آنچه که اتفاق افتاده.
درود بر شما، درود بر مخاطبان شما. در خونه هستم، اخبار رو پیگیری میکنم، نزدیک به اتاق امنی که در خونه داریم. خونه ما نسبتاً خونه تازه سازی هست و بر اساس دستورالعمل‌های دولت اسرائیل هر خونه تازه موظفه که یک منطقه امن یا یک اتاق امن که در واقع هر شش دیواری که اون رو احاطه میکنه، یعنی هر چهار دیوار دوروبر و سقف و زمین، باید از بتون آرمه ساخته شده باشه و البته شیشه پنجره با شیشه ویژه و اون هم خودش یک سپر فولادی داره که اگر لازم باشه اون رو بستن. من در حال حاضر خانواده من داخل اون اتاق هستم. من برای این برنامه یه جورایی شجاعت به خرج دادم و در خارج از این اتاق عمد هم با شما صحبت میکنم.
سپاس از شما. اجازه بدید که این سوال از شما بپرسم. هدف اسرائیل چه بود آقای توبیان؟ وقتی که گفتگوها بین ایران و آمریکا در جریان بود و باز مثل تابستان گذشته ما شاهد این بودیم که اسرائیل این اقدام رو انجام داد، هدف اسرائیل دقیقاً چیه از دیدگاه شما که در اسرائیل زندگی میکنید و با توجه به الان شرایطی هم که تصویر کردید؟ خب نشون میده که در اونجا هم به هر حال شهروندان همون ترس هایی رو دارن که در ایران وجود داره برای جان شهر، برای جان خودشون.
طبیعتاً ببینید، این به نوعی تکرار اون سناریوی تابستان گذشته است. همونطور که خودتون اشاره کردید، پرزیدنت دونالد ترامپ ضرب العجل رو تعیین کرده بود در اون زمان 60 روزه و در روز 61 دیدیم که با همکاری و با در واقع میشه گفت هماهنگی کامل با ایالات متحده اون حملات رو به جمهوری اسلامی و حذف میشه گفت تقریبا فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و خب لازم به تکرار اونچه که در اون جنگ 12 روز اتفاق افتاد نیست. این بار هم بر اساس هماهنگی صورت گرفت و خیلی جالبه که این بار آمریکا منتظر 4-5-6 روز و یک هفته نشد و حمله‌ای که صورت گرفت کاملا هماهنگ شده و به شکل همزمان بود، یعنی هم از اسرائیل به سوی مواضع جمهوری اسلامی و هم از سوی آمریکا این حمله صورت گرفت. تا زمانی که حکومتی هست که شعار نابودی اسرائیل رو ازش کوتاهی نمی کنه و همچنان با گذشت 47 سال اون رو ادامه میده و هر آنچه که در اختیارش هست برای این هدف گسیل کرده، اسرائیل چاره ای جز رویارویی با این تهدید نداره.
سپاس از شما. آقای بادامچی، از شما بشنویم همین پرسش رو به گونه دیگر، اینکه تا چه اندازه توجیه پذیر بود در آن اقدامی که صورت گرفت. حالا آقای توبیان یه اشاره هم کردن، خب ادامه اون ماجرا، اون ماجرا در یک زمانی اتفاق افتاد که ایشون یک مهلت 60 روزه داده بود به جمهوری اسلامی. در اینجا صحبت از یک مدت 10 تا 15 روزه بود، حتی قرارها گذاشته شده بود این بار برای وین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشتهش صحبت کرد. یعنی میشه گفت نشانه های مثبت از سمت مقام های جمهوری اسلامی میومد، از سمت میانجیگر یعنی عمان همین نشانه ها رو میدیدیم، اما یک دفعه چگونه شد که ما باز رسیدیم به همون نقطه که یعنی وضعیت خاص جنگی بین ایران و اسرائیل؟ این بار آمریکا هم علنا داره حمله میکنه، و از طرفی آیا باید این رو هم بپذیریم که پایان دیپلماسی است؟
با سلام خدمت شما و همیهنان و عرض تسلیت کسانی که احیانا عزیزانشون رو حالا چه تو این حملات چه توی اون قطعامی که حکومت ایران دو ماه پیش انجام داد، چه جنگ 12 روزه از دست دادن. ببینید وضعیت خیلی دشواریه، و حالا ما یه بحثی هست که ما میتونیم مثلا بیایم به عنوان تحلیلگر، تحلیل نمیشه، مثلا موضوع های اخلاقی بدیم که آقا جنگ بده خوبه که قطعا بده، ولی بیشتر ما حالا باید تحلیل کنیم. یعنی این جنگی بود که از دست ما، یعنی من ایرانی که بیرون نشستم خارج بود ظاهرا، یعنی اکتورهاش یه طرفش ترامپ و نتانیاهو بودن، یه طرفش خامنه ای بود و سپاه پاسداران، و حالا بعدا هم در کشورهای قدرت‌های دیگه منطقه‌ای و اینها، ولی اصلش اینها، و این اتفاق افتاد. حالا اینکه آیا غیر قابل پیش بینی بود؟ نه، به خاطر اینکه متاسفانه وضعیت جوری بود که اگر این جنگ نمی‌شد، حالا زمان روزش معلوم نبود، مثل هر جنگیتون جنگ‌ها، برای اینکه فرماندهانی که داخل آمریکا اسرائیلیا و فکر کنم هر کسی جنگ‌ها یه عنصر غافلگیری می‌خوان توش بذارن. حالا این دفعه چون این کاملا مثل جنگ 12 روزه نمیتونستن کاملا غافلگیری بکنن، ولی غافلگیری این دفعه در این حد شد که خب مثلا به جای شب روز حمله کردن، تومی غافلگیری بود، چون شاید تصور تو ایران و همه خب فکرایم بود که مستقیم پیش جنگ شب شروع خواهد شد، این دفعه روز شروع شد که ساعت دقیقاً کار اداری بود در ایران، و اینا اینجوری حساب کرده بودن که خب اونا ممکنه به خاطر اینکه برای کارشون مثلا الان بیت رهبری که هدف قرار گرفته و هر خبرهای خیلی زیاد نقیضی در مورد وضعیت آقای خامنه ای میاد، از این طرف کسی میگن کاملا سالم، از طرف شبکه 12 اسرائیل گفته که احتمال زیاد کشته شده، و ظاهرا هم بمب سنگرشکن زده شده اونجا، حالا شاید همون بمبی که برای حسن نصرالله استفاده کردن یا نه من نمیدونم، ولی بمب سنگرشکنی که اگه تونلی هم زیرش باشه مثلا زده بشه. ولی در هر صورت اینجوری شاید حساب کردن که الان امروز روز کاری آقای خامنه ای، حالا اون تیمش، حالا اونجا حالا من نمیدونیم پسرش هم اونجا کار میکرده یا نه، ولی حالت عادی قبل از این جنگ ها که مشتبه خامنه ای هم فکر کنم دفتر کارش اونجا بوده، آیا اونها هم هدف قرار گرفتن، یعنی کشته شدن یا چیزی شده یا نه، اینا رو همش باید.
البته مقام های اسرائیلی اصولا با برخی از منابع به صورت غیر رسمی این مسائل رو عنوان کردن که اهداف حمله های امروز فرزند رهبر جمهوری اسلامی بوده، خود رهبر جمهوری اسلامی بوده و مسعود پزشکیان، که درباره مسعود پزشکیان تنها خبرگزاری ایرنا گفت که او در سلامت به سر می‌برد.
البته آقای پزشکیان هم من بگم اگر که پزشکیان رو هدف باشه، اینم باز یه تناقضی تو حرفای ترامپ، من چون که ترامپ اگر تو مسئله ونزوئلا اومد مادورو رو کنار زد که اون جانشین مادورو اومد اداره در دست گرفت، الانم رئیس دولت و بخش غیر نظامی اینجا آقای مسعود پزشکیان و دولتشونه. اگر شما این دولت رو نابود کنی، مسعود پزشکیان رو نابود کنی، وزرای رو نابود کنی، مردم معلوم نیست این دوره گذار اصلا بتونن چه دوری نانشون رو تهیه کنن، بهداشتشون رو تهیه کنن. اگر هم چنین خطی باشه که حمله بخواستن به پزشکیان و اینها، من حتما به نظر من که باید دست بردارن از زدن دولت غیر نظامی. ولی در مورد شمخانی انگار که خب دیگه تقریبا اجماع هستش که کشته شده. حالا شمپانی چقدر مهم بود نمیدونیم، بحث رئیسش
باز این هم هنوز منابع رسمی که اعلام نکردن دیگه. آره. یعنی باز همچنان ما روی این باید تاکید کنیم که تنها خبرهایی رو حالا در موردش صحبت کنیم که منابع رسمی تایید میکنن، نه منابعی که به هر حال با اهدافی خبرهایی رو منتشر میکنن که قابل راستی آزمایی هم تا این لحظه حداقل برای ما نیست.
درسته، ولی شمپانی حالا چون از همه بیشتر نوشتن از این جهت میگم، حالا خامنه ای بیشتر در موردش تردیده، ولی در هر صورت میخوام بگم که این حمله در ساعت اداری انجام شد، به این حساب که شاید اینها یه مقدار بیشتر غافلگیر بشن. در صورتی که همه الان حاضر بودن حالا بستگی داره که اگر که آقای خامنه ای واقعا زده شده باشه یا تو دو سه روز آینده زده بشه، دست رفتن خامنه یه نقطه عطف خواهد بود تو این جنگ که شاید بعدش هم دیگه آمریکا لااقل اون مدلی که ترامپ تو ذهنش بود دلیل دیگه ای نداره که جنگ رو ادامه بده، چون مدل ونزوئلا دقیقاً همون بود که مادورو رفت حالا اینجا میگفتن
ولی در اونجا یه کانال‌های البته فعال شده بود دیگه. بذارین از آقای پورمندی هم اینو بپرسم. آقای پورمندی شما تا چند اندازه فکر می‌کنید که اگر اهداف حمله به این صورت بوده و چنین تصویری تو ذهن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بوده در مورد حمله کردن، هدفمند بودنش تغییر رژیم، ما شاهد این نبودیم که شبکه‌هایی شکل گرفته باشه برای ارتباط، حداقل در حتی شکل صحبت مقام هم این به نظر نمیرسه. حالا غیر از اپوزیسیون خارج از کشور که در مواردی اعلام موجودیت کرده، مثلا شاهزاده رضا پهلوی بیانیه داد در همراهی با این عملیاتی که صورت گرفت، و در کنار اون سازمان مجاهدین خلق هم من دیدم به عنوان یک سازمان مخالف جمهوری اسلامی این مسئله رو در موردش صحبت کرده در مورد آلترناتیو و آینده. اما به جز اون ما چه میدونیم از این یا چه تصویری باید داشته باشیم از این حمله ای که صورت گرفته؟
زرقامی و همچنین به آقای بادامچیان و جناب توبیان و بینندگان ارجمند این برنامه، شنوندگان ارجمند این برنامه، و مراتب همدردی عمیق خودم رو به خانواده های مدرسه میناب که 53 تن از نوآموزان در اونجا کشته شدن اعلام میکنم و امیدوارم که این رنجی که با این حملات آغاز شده هرچی زودتر پایان پیدا بکنه و ملت ایران بیش از این در آلام و مصیبت ها گرفتار نمونه. ببینید برداشت من الان اینکه کی مرد کی نمرد اینا خوب همونطوری که شما هم اشاره کردین خیلی زوده. من فکر کنم که مطلبی رو که آیه توبیان از خونهشون گفتم و من همینجا داخل پرانتز بگم، امیدوارم روزی برسه که مردم سختکوش اسرائیل نیازی به موندن در پناهگاه نداشته باشن و خانه هاشون بدون پناهگاه بتونی ساخته بشه و دو ملت اسرائیل و فلسطین در کنار هم به صلح و صفا زندگی کنن و به این فاجعه منطقه پایان پیدا بکنه. در حال من فکر کنم که حرفشون درسته، یعنی هیچ تهدید بالفعل و معتبری نسبت به منافع ارض متحده آمریکا و اسرائیل در ایام اخیر وجود نداشته و هیچ چیزی توجیه نمی کرد یک حمله برق‌آسای نظامی از طرف این دو دولت رو به بهانه اینکه امنیت آمریکا یا امنیت اسرائیل در معرض تهدید فوری قرار گرفته. بنابراین این حملات در چارچوب یک پرسپکتیو بزرگتر، یک استراتژی کلان قابل تحلیل هست و همونطوری که هر دوشون هم نتانیاهو و هم ترامپ گفتن، مسئله این است که اینها به دلیل ضعف شدیدی که نظام جمهوری اسلامی به اون دچار شده، شرایط رو برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی مساعد دیدن و این تصمیم در اون چارچوب گرفته شده و پنهان هم نکردن که از مردم خواستن فعلا تو خونهاتون بمونید تا ما اپراسیون رو تموم بکنیم بعد شما بریزید خیابون و کار رو یکسره کنیم.
یک نکته هم وجود داره آقای پورمندی، الان شما گفتید آقای ترامپ میگه که شهروندان در خانه هاشون بمونن چون حالا ما داریم این عملیات رو انجام میدیم و امن نیست و این. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگه که شهروندان تهران رو به سمت مکانهایی که امن‌تره ترک کنند. خود این مسئله و در کنار این تصویر دیگری که ارائه میشه، این که نیروهای نظامی انتظامی، حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اینها اسلحه های خودشون رو زمین بگذارن، تسلیم کنن و اینها از مسئولیت برخوردار خواهند بود، این پازل ها رو که کنار هم میگذاریم در چه شرایطی میتونیم اصلا به نتیجه مشخصی ازش برسیم؟ اینجا کی داره چی میگه و چه منظوری داره؟
ببینید اون چه که شورای امنیت ملی میگه خب اثر استیصاله و اینها شاید فکر کردن که دارن عقل میکنن و مردم رو از تیر رس بمب‌ها و موشک‌ها خارج میکنن و از مردم خواستن که مثلا شهرهای خطرناک مثل تهران رو موقتا تخلیه کنن. ولی اون چه که آقای ترامپ میگه روشنه، میگه فعلا شما مرتکب این خطا نشید، وقتی موشک‌ها و بمب‌ها مرتب میاد و حتی گفته که اگه بیایم خیابون ممکنه بخوره به شما، یعنی اینکه هدف‌های نقطه‌زنی این بار مطرح نیست، میزنن. و از مردم خواسته شما باشید تو خونهاتون، ولی این عملیات تموم میشه و شما اون وقت فرصت تاریخی دارید که تکلیف این نظام رو اکتره کنید. و به این ترتیب فراخوان قیام بعد از اپراسیون صادر شده و اون چی که آقای پهلوی هم امروز در پیامشون گفتن چیز جز تکرار حرفای آقای ترامپ نبوده و گفته بمونید تا من فرمان قیام رو صادر کنم. پس یک هماهنگی بین نتانیاهو، ترامپ و آقای پهلوی به وجود اومده که در یک زمان خاصی بعد از اینکه بمباران‌ها نتایجش رو آشکار کرد، حملات نظامی به نتیجه رسید، با قیام کار تموم بشه. به نظر من اون استراتژی است که الان ریخته شده و داره اجرا میشه.
یعنی شما بیشتر اینو بین آقای ترامپ و آقای حالا شاهزاده رضا پهلوی میدونید و اسرائیل رو شما کنار گذاشتید از این ماجرای اتفاقاتی که داره میفته. بذار من از آقای توبیان بپرسم. آقای توبیان،
نه من کنار نذاشتم، من فکر گفتم ستاشون.
شما ستاشون. خب آقای توبیان، شما چگونه فکر میکنید آیا اسرائیل اهدافش در این اقدامی که انجام داده با ایالات متحده آمریکا در یک مسیر قرار داره یا اهداف جداگانه ای رو داره دنبال میکنه؟
ببینید دوست گرامی، در برای بلند مدت خب طبیعتاً اهداف دو کشور میتونه متفاوت باشه. در حال حاضر جمهوری اسلامی تهدیدی بر موجودیت ایالات متحده نداره، هرچند که پرزیدنت ترامپ در سخنرانی خودش در کنگره به این امر به درستی اشاره کرد که جمهوری اسلامی داره الان تلاش میکنه که به موشک‌های دست پیدا بکنه که توان حمله به خاک ایالات متحده داشته باشن. در واقع حکومتی که به برنامه ارسال ماهواره داره میتونه در یک تصمیم این ماهواره، پرتابگر ماهواره رو تبدیل بکنه به موشک‌های قاره پیما، همونطور که در 2018 نیویورک تایمز در یک گزارش بسیار گسترده به این امر اشاره کرد که نشانه هایی از آزمایش موشک دارای برد 5000 کیلومتر در شاهرود دیده شده. این نکته رو فعلا بذاریم کنار. برای ایالات متحده در دراز مدت موضوع یک چیز دیگه است، همونطور که در ونزوئلا که تهدیدی برای موجودیت آمریکا نبود، ولی دونالد ترامپ به باور من برای اینکه دست چین رو از نفت ارزان ونزوئلا کوتاه بکنه دست به این کار زد. خود آمریکا از استقلال انرژی کامل و تمام و کمال داره، به یک قطره از نفت و یا گاز هیچ کشور دیگه احتیاج نداره، ولی به باور دونالد ترامپ این یک رقابت میشه گفت ناصادقانه است. یعنی چین با نیروی انسانی ارزان و نفت ارزانی که حالا به هر دلایلی، حالا هم ونزوئلا و هم جمهوری اسلامی به خاطر تحریم هایی که بر اونها وضع شده مجبورن نفت خودشون رو به ثمن بخس به قیمتی بسیار ارزان به چین بفروشن، من فکر میکنم که برای ایالات متحده در حال حاضر هدف قطع کردن دست چین از نفت ارزان جمهوری اسلامی هست. البته این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که برای اسرائیل هر روز از موجودیت جمهوری اسلامی که از هیچ تلاشی برای نابودی اسرائیل فروگذار نکرده و نمونه بارز اون رو میتونیم در هفته اکتبر ببینیم و اسناد نشون میده که قرار بوده یک حملات هماهنگ بین تمام اون به قول معروف اون چیزی که اونا محور مقاومت مینامند و ما نیابتی های جمهوری اسلامی مینامیم قرار بگیره، ظاهراً یحیی سنوار اون رگ صلاح الدین جهادیش گل کرده بود و خواسته بود چند وقت زودتر از اون تاریخی که قرار بود به شکل هماهنگ به خاک اسرائیل حمله بکنن و اون رو نابود بکنن، این حمله رو انجام داد و البته نتایج اون رو ما داریم میبینیم. میشه گفت نشانه های مشترک بسیار زیادی بین حماس و جمهوری اسلامی دست کم در سرکوبی که ما دیدیم وجود داره و همونطور که حماس در فاجعه 7 اکتبر همون وانت‌های سفید، تیربارهای سنگین، تجاوز به عنوان یک ابزار جنگی، مسله کردن، سوزاندن، تمام این تیر خلاص زدن، تمام اینها رو به کار برد، ما همین فجایع رو در ابعادی بسیار وسیع‌تر در ایران در 18 و 19 دی ماه دیدیم و این به باور من بزرگترین اثبات برای اینه که حماس دست کم در این زمینه خلف جمهوری اسلامی است و ظاهراً وقتی که تروریست‌های حماس در ایران برای آموزش‌های نظامی به سر می‌بردند این چیزها رو بهشون یاد دادن. در هر صورت اسرائیل چاره‌ای جز از بین بردن اون المان‌های تهدید برای موجودیت خودش نداره. خب هسته‌ای که فعلاً بخش بزرگیش نابود شده.
پس هدف اسرائیل اون چیزی که پیشتر آقای نتانیاهو گفته بود برای کمک به مردم ایران یا تغییر رژیم برای مردم ایران اینا نیست، یعنی بیشتر
این رو نه اجازه بدید این رو. بله بله خوب شد که اشاره کردید. فکر کنم هم پرزیدنت ترامپ و هم بنیامین نتانیاهو در پیام‌های ضبط شده‌ای که در همین ساعت نخستین روز امروز منتشر کردند به این امر اشاره کردند که ما شرایط رو آماده می‌کنیم که ملت ایران به خیابون‌ها بیان و تعیین و سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. در واقع این که در حال حاضر منافع فوری اسرائیل ایجاب میکنه که به این شکل علیه جمهوری اسلامی ایران عمل بکنه، تناقضی در اهداف درازمدت اسرائیل مبنی بر این که دو کشوری که در خاورمیانه غیر عربی هستند و در دریایی از خاورمیانه عربی به سر میبرند، بسیار طبیعیه که در آینده همونطور که در دوران شاه فقید هم بود به عنوان همپیمانان استراتژیک در اگر نه در کنار هم با همکاری و هماهنگی کامل زندگی بکنن. خودتون اطلاع دارید اسرائیل میتونه کمک‌های بسیاری به ایران آزاد هم از لحاظ مدیریت حوزه آب هم از لحاظ کشاورزی و بسیاری حوزه‌های دیگه داشته باشه، همونطور که در زمان شاه فقید و حکومت پهلوی بود.
آقای بادامچی، شما تا چه اندازه با نظر آقای توبیان همراستا هستید که اسرائیل چون این اهدافی رو دنبال میکنه و حتی حمله مشترک اسرائیل و آمریکا در اصل ساختن یک زمینه‌ای برای اینکه بتونن شهروندان ایرانی قدرت رو در دست بگیرن و اون مسائلی رو که در نظر دارن پیش ببرن؟ آیا این چون این حمله این مدل برخورد کردن میتونه زمینه ساز حالا اتفاقات بهتری در آینده باشه یا نباید کمی با احتیاط بهش نزدیک شد؟
ببینید من واقعیتش اینه که به حرفای به آقای نتانیاهو خوشبین نیستم، بدبینم، چطور که خیلی از اسرائیلی ها هم به ایشون بدبینن، اونایی که تو اپوزیسیونن و شاید دیدگاه ما هم به دیدگاه چپای اسرائیل نزدیکتر باشه. ببینید آقای حماس و اینا که بدیاشو همه ما میدونیم، تندرویای بخش فلسطینی ها، فشارهایی که حامیانشونن، همه اینا میدونیم، مثلا رضا خرمن خیلی هم گفته شده حزب الله جمهوری اسلامی، ولی واقعیت اینه که خود اسرائیل هم همچین علیه السلام و جناح راستش مخصوصا نبوده در مورد فلسطینی ها. حالا اینجا بحثش نیست، من کار ندارم اصلا فلسطینی ها هر چقدر هم یه بخششون تندرو باشن، در حقیقت اونا حق دارن که یه کشوری برای خودشون داشته باشن مثل هر کشور دیگه، چطور که حق تعیین سرنوشت برای همه هست، فقط برای اسرائیلی ها نیستش که. ولی آقای نتانیاهو این که خب ما میدونیم دیگه همه پروژهش این بوده تو 20 سال اخیر که اصلا فلسطین هیچ وقت کشور نشه، حتی نیمچه کشور هم نشه. خب اینها که یه بحثای فارغ از تندرویه که تو جناح مقابل است که ما اون طرف بخاطر اون کسی که به فلسطین اینجوری رفتار کرده این تضمینی نداره که برای ایرانی هم همش علیه السلام بهترین اصلا آزادی لیبرال دموکراسی رو بخواد. ولی خب اینی که توی جنگ ها شما ممکنه که عدو شود سبب خیر یه بخشی یه جایی، اگر خدا خواهد یه بخشی دیگه یه، مثلا استالین شما میبینید فرد دموکراتی نبود ولی در حسد متفقین علیه برای سقوط هیتلر با اون متحد شدن. حالا برای که حالا درست ممکنه بعداً دست خودشون ترکید دوباره استالین اون جنگ سر شد و دوباره قدرتمند شد، ولی میخوام بگم که در هر صورت اینی که ما به عنوان ایرانی کاملا در دست به جناح راست اسرائیل اعتماد کنیم نه. و یک چیزش هم همینه که مثلا اسرائیل آقای پهلوی رو خیلی بولد کرده به نظر میرسه دیگه، این که خبری که خود چپای اسرائیل هم دیگه هارتس دیگه گزارش مفصل زد دیگه، و اینم خیلی سوال برانگیزه بین این همه چهره اپوزیسیون. البته آقای پهلوی من همه چیزشون رو نقد نمی‌کنم، هیچ چیز قطعاً هم مثبتی هم دارن، بحث جداگانه است، تو برنامه قبلی با خود شما هم صحبت کردیم، دوستان پهلوی خواه بودن اینجا، ولی اینکه آقای پهلوی لزوماً اندازی که وزن داشته، اندازی که لیاقت داشته انقدر الان تو اپوزیسیون برجسته شده، نه خیر، یک تلویزیونی هست علی اینترنشنال هست، ما من و تو هست، بوت هایی هستن که اصلا نمیدونیم از کجا میاد. من خودم تو فیسبوک الان جدیدا متوجه شدم، ما روز رسانه ها یه چیزی در مورد آقای پهلوی میگن نقلش باشه، یه ادعای افرادی ناشناخته میان کامنت میدن، حالا من نمیدونم این هوش مصنوعی از کجا داره هدایت میکنه. در هر صورت ببینید این که ایشون پشتش سرمایه هست، پول هست، و در مورد همه اپوزیسیون، در مورد مثلا بخش جمهوری خواه آقای هنمندی هم از اون جناح هستن. در مورد کسایی مثل هجوم خواهان داخل که بیشتر نرگس محمدی، میرحسین موسوی، تاج‌زاده اینا هستن، این پول و سرمایه و پروموت شدن پشتشون نیست، اینی که دیگه خودمون میدونیم. ولی برگردیم در مورد این اهداف این جنگ، به نظر من نظر ترامپ طبیعتا مهمتر از نتانیاهو. درسته که ترامپ هماهنگ میکنه، الان بعضیا گفتن که خب حالا با نتانیاهو قانعش کرد، ولی اینجوری نیستش که خاتمه این جنگ به نظر ترامپ بستگی خواهد داشت. یعنی قطعا مطمئن باشید مثل جنگ 12 روزه ترامپ یه روز بیاد به این که آقا تموم کنید، همون روز هم میدونیم دیگه، الان ویدیوش هم در اومده، هواپیمای اسرائیلی تو هواپیمای آسمون بود، گفتش برگردی تموم شد. الان هم ترامپ به این درصد، به این تصمیم، به این نتیجه برسه، هر لحظه ممکنه این کارو بکنه. و در این حال من فکر نمی کنم این یک جنگ خیلی بخوان طولش بدن. یعنی اصلا جنگ های بسیار پرخرج هزینه داریه برای خود کشورهای منطقه. ببین الان بیشتر از همه داره ویدیو،
ولی آقای بادامچی الان مشخصا صحبت میشه، یعنی اون چیزی که مشخصه این که گویا این حمله ها یک هدف داره، تغییر رژیم در ایران، چیزی که رهبران اروپایی هم نه مشخصا بیان موضع بگیرن. الان سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا هم یک بیانیه مشترک رو دادن و در اونجا هم از این میگن که مردم ایران باید اجازه داشته باشن آینده خودشون رو تعیین کنن، ولی گفتن که ما در این عملیات نقشی نداشتیم یا شرکتی نداشتیم. با این وجود وقتی صحبت از این میشه، آیا همچین زمینه ای رو واقعا میبینیم در حالا ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که بخوان چنین مسئله ای رو پیش ببرن، یا اونطور که بعضی از تحلیلگران میگن، البته باید نظر آقای توبیان رو هم جویا شد، که اسرائیل به دنبال در اصل این هست که ایران در وضعیت خاص ژئوپلیتیکی قرار بگیره؟
ببینید من فقط یه جمله معترضه دیگه هم اضافه کنم. الان تو خبرها هست که ظاهرا بیت خونه احمدی نژاد هم زدن. ببین من اینو موندم
میدم این خبرها رو البته واقعا آره. چون نمیدونیم نمیتونیم در مورد صحبت کنیم. همین الان العالم میگه که رهبر جمهوری اسلامی به زودی سخنرانی خواهد کرد.
درسته، نه من اصلا نمیگم احمدی نژاد مرده، من میگم ظاهرا، ولی ویدیوهاش هست اون منطقه زده شده. خب الان دیدم که یکی هم در مورد محافظش گفت. من سوالم اینه که خب اسرائیل، خب اگه بوده اسرائیل بنظرم بیشتر این کار کرده. آخه احمدی نژاد چیکار است؟ احمدی نژاد که الان که 10 سال 15 سال رئیس جمهور نیست، حالا یه کارهای خفتایی هم کرد، درسته مثلا برنامه هسته‌ای رو زیاد اون زمان ما بدبختی‌ها میگیم مثلا به خاطر همین شعار انرژی هسته‌ای جنگ حق مسلم مال احمدی نژاده، ولی چیکار بود؟ چرا اینو میزنی؟ مثلا اگه اینجوری باشه خب یکی دیگه هم بیاد، نظامی، یه شخصیت دیگه، اسرائیل 15 سال 20 سال پیش کاری بوده، اینا که اصلا اون وقت دنیا سقط خواهد میشد. به جز اولی در مورد رژیم چنج شما پرسیدین، ببینید اینو من یه ذره فلسفی تحلیلش کنم. رژیم بستگی داره که ذات جمهوری اسلامی رو چه جوری بگیم، یعنی جوهر عرضی بخوایم بگیم، بگیم جوهرش چیه، عرضش چیه. ببینید تغییر رژیم یه معنای حد اکثری داره که اینه که اون وقت آقای پهلوی رو بیان از بالا اونجوری تحمیل کنن و مثل یه جوری بشه اون کلافی، برای اینکه کلافی رو کردن بعد از کلافیتون هم دوام نیاورد توی بعد از جنگ عراق و اینها، حمله آمریکا به عراق. و یا نه یه بحث معنی حد اقلی داره که اون هستی سخته که اینجا ولی تغییر زده بشه و بقیهش رو مردم ایران خودشون تصمیم بگیرن. هر حرفای اکثر حرفای آقای ترامپ تا همیشه من اینجوری برداشت میکردم و هنوزم چیزی که خلاف این کامل باشه ما ندیدیم، و حتی هم آقای گراهام که پشت همه اینا تو جناح جمهوری خواه، یعنی اون جناح شاهین اصطلاحاً تهاجمی جمهوری خواهی که فرفر حمله بودم، اون گراهام بود، حتی تو گراهام هم من اینو ندیدم که بیشتر از این، یعنی اینکه آقا اون هسته سخت رو میزنی، یعنی ولی فقیه و با اون مثلا کادر، حالا اون تو گراهام یا تو پومپو هم حرفاش دیده بودم، توی اون جولیانی هم دیده بودم، اون زمان مثلا میگفتن 50 نفر اطراف مثلا اون کادر بالا، که البته اون 50 هم اگر که واقعا افراد غیر نظامی رو شامل بشه که خب جنایت علیه بشریت میتونه باشه، من گفتم مثلا کسی میشه رئیس جمهور و اعضای کابینه و اینها، ولی در هر صورت بحث اینه که اینا یه هسته ای، البته خب طبیعتا فرماندهان نظامی که تو اون لیست هستن، سپاه پاسداران که الان دیگه اتحادیه اروپا هم تروریست اعلام کرده شدن، برای این بود که اینا عملا این بود که تارگت بشن، اروپا هم خیلی شاید واکنش نشون نده، ولی بعد از اون مردم و همه اپوزیسیون ایران و خیلی از اپوزیسیون ایران هم داخلن، در درون زندانن، همین آقای میرحسین موسوی و اینها که ببینید کسان طرفدار آقای پهلوی، الان یه چیزی آقای پهلوی میشه مثلا یه کتش نمیدونم یه احتمالی بشه مثلا یه کوچکترین بشه مثلا صدمه میزنه یه چیز میشه. الان آقای میرحسین موسوی دقیقاً تو منطقه‌ای بوده و این کالا گفته نمیشده که همون کنار بیت ایشون رو حذف کردن. الان اگر که بر سر موسوی ضرر نوردی چیزی بیاد کی میخواد پاسخ خوب باشه؟ خب همه اینا بحثه، ولی در هر صورت اینی که بعد از اینکه ذره این قوارها بنشینه طبیعتاً همه مردم خواهند اومد. پهلوی گرایان هم یک کنار هم آقای رضا پهلوی و هوادارانش هم الان نظرسنجی گمان هم گفته 20% هم
خب البته گمان رو هم باید بگیم که نظرسنجی خیلی معتبری نمیتونه باشه چون جامعه آماری مشخصی هم نداره.
بله. و اجازه بدید نمیشه. این هم حالا ممکنه مردم مثلا نظرشون هم همون کسایی هستن که در مورد آقای روحانی 22 میلیون 24 میلیون رای اول سال 96 بعدا نظرشون عوض شد، هم در مورد همین شخص ممکنه این بشه اگر که معلوم نتیجه نبینن. ولی در هر صورت این ساده انگارانه است که ما رژیم چنج در معنای حد اکثری اگر هم حتی به اسرائیل هم اینو بخواد که من امیدوارم چنین چیزی نباشه که آقای پهلوی رو اینجوری با زور به سمت چپونن به مردم، من خیلی بعید می‌دونم به این راحتی اصلا چنین پروژه‌ای به رغم همه این اتفاقات این جنگ هم بتونه تحقق بیابه.
آقای پورمندی به شما برسیم باز و به این نگاه بکنیم که حالا با صحبت‌های هم آقای توبیان هم آقای بادامچی واقعا این جنگ تا چه اندازه اهداف راهبردی مشخصی داره و آیا واقعا چون حالا آقای توبیان هم از اسرائیل اینجا حضور دارن این سوالو از شما هم بپرسم چون شما میدونم که تلاشایی هم کردین برای نزدیکی ایرانیان و اسرائیلی ها و نشست هایی هم داشتید، واقعا اسرائیل رو راست هست درباره اهدافی که داره دنبال میکنه از جمهوری اسلامی و آنچه که در مورد جمهوری اسلامی میگه و تصویری که از جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وجود داره؟
شما اجازه بدید من اول اینو بگم که از نظر من این جنگ مسئولیت حقوقیش با ترامپ و نتانیاهوست و مسئولیت سیاسیش با ما به عنوان ایرانی عرض میکنم. به عنوان کنشگر ایرانی مسئولیت سیاسی این جنگ به عهده خامنه ایست که میتونست جلوشو بگیره، میتونست با فدا نکردن ایران در پیش پای بنیادگرای شیعه این خطر رو برطرف کنه و نکرد. بنابراین این جنگ جنگ ملت ایران نیست و مردم ایران نبایستی به له یا علیه یکی از این دو وارد صحنه بشن.
خود این هم آقای پورمندی یک سوالی رو ایجاد میکنه، اگه خاطرتون بشه در جریان حمله اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه اونجا عده ای عنوان میکردن که این جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، یعنی ایران رو از جمهوری اسلامی جدا می‌کردن. این تفکیک آیا میشه همه جا ازش استفاده کرد؟ آیا مبنای حقوقی داره، مبنای سیاسی داره، مبنای عقلانی داره؟
به نظر من هر سه مبنا رو داره. یعنی ما یه تعریفی از جنگ میهنی داریم که هیچ کدوم از اجزاش با وضعیت کنونی نمیخونه. یعنی ملت ایران با هیچ کدوم از این ملت‌ها هیچ خصومتی نداشته و این جنگ بین حکومتی بنیادگرا از این سو و حکومت‌هایی از اون طرف که حالا من نمی‌خوام ویژگی‌هاشون رو بشمارم، به هر حال رهبر فعلی دولت اسرائیل شخصی است که در تحت تعقیب جهانی هست به خاطر ارتکاب به جنایت علیه بشریت و آقای ترامپ هم به عنوان املاکی تکلیفش روشنه هم در داخل آمریکا و هم در جهان.
حالا شغل افراد فکر میکنم دلیلی باشه برای اینکه بخوایم شخصیت افراد رو با شغلشون بسنجیم.
به هر حال شخصیتش رو بنده میگم، شغلش کار ندارم. شخصیتش همچنان یه دیلر املاک است و چیزی بیشتر از اون از خودش بروز نداده بلاز نوع برخورد با مسائل جهانی. بنابراین من بحثم این الان این نیست. این جنگ به دلایل مختلفی جنگ ملت ایران نیست. مردم ایران هیچ نفعی در این جنگ ندارن و باید خودشون رو از هر دو طرف کنار بکشن. این موضع من در مورد این جنگ هست. در مورد صحبتهایی که شد به نظر من مسئله اون چی که آقای بادامچی گفتن در مجموع من هم در همون چارچوب فکر میکنم. اون اشاره هم که کردید که ما تلاش داریم میکنیم که بین دو ملت ایران اسرائیل صلح و همزیستی به وجود بیاد، معنیش این است که ما دو تا اسرائیل میبینیم. در پاسخ اون سوالی که فرمودین، یک مردمانی در اسرائیل هستند صلح‌جو دموکرات و خواستار این هستند که مشکل اسرائیل فلسطین از راه حقوقی حل بشه در چارچوب مساوات سازمان ملل، و یک جریان هم در اسرائیل فعلا حاکم هست که ائتلافی است از نتانیاهو و راست افراطی بنیادگرا که اونها حتی موجودیت یک ملت فلسطین رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن و بنابراین ما با دو تا اسرائیل در اونجا روبرو هستیم و اون چی که امروز در این جنگ داره عمل میکنه همون اسرائیل به اصطلاح غیر دموکرات و توسعه طلبی است که به بهانه تهدید معتبر از سوی جمهوری اسلامی که وجود نداره این جنگ رو انداخته. همونطور که عرض کردم هدفشون این است که یک قده دیرینه، یک مشکل دیرینه رو با جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه حل بکنن. من ارزویم این است که فعلا حداقل اون چیز اعلام شدهش همینه که شما اشاره کردید که ممکنه ترامپ یا آقای بادمچی اشاره کردن که ممکن از امروز به فردا تصمیم بگیره که جنگو تموم کنه. یه مقوله دیگه است، چون از اون این انتظار هم میره که اگه ببینه ادامه جنگ به نفعش نیست یک جوری دنبال جمع کردن قضیه بره. فعلا هم به نظر من هیچ چیز در رابطه با سرنوشت این جنگ روشن نیست. آقای خامنه‌ای از همون اول استراتژیشو گذاشته بود برای اینکه جنگ رو منطقی کنه و اجرا هم کرد، آمادگی کاملا برای این کار داشت و با حملات به کشورهای نفخیز عرب نشون داد که قصد این کار رو داره. اینکه در این پروژه موفق بشه و سلاح به اندازه کافی داشته باشه و فشارهای داخل آمریکا، فشارهای بین المللی ترامپ رو وادار نکنه که این جنگ متوقف کنه، همه اموری است که باید صبر کنیم و ببینیم. اون چیزی که فعلا جریان داره این است که خب مردمان کشته میشن، فیل‌ها با هم می‌جنگن، علف‌ها له میشن. الان در جنگ فیل‌ها مردم ایران هستن که در خطر کشته شدن قرار دارن و ما باید تلاشمون رو متمرکز بکنیم روی این که هر چه زودتر این جنگ تمام بشه، سازمان ملل وارد بازی بشه و طرفین رو متقاعد بکنه که حداقل به یک آتش بسی برسن تا فرصت باشه که سیاست وظایف خودش رو در مقابل سلاح انجام بده. الان این موشک‌ها و بمب‌ها هستن که دارن تعیین تکلیف میکنن و ما میدونیم که مسئله خاورمیانه و ایران راه حل نظامی نداره. این مسئله هم که گفته شده که نمیدونم مردم بیان بعد از اینکه ما شخم زدیم و همه جا رو پاک کردیم و مثلا سپاه اسلحه‌اش رو زمین گذاشت، اینا همه خیال بافی اوتوپیاس، اتفاق نمیفته. بعد مردم بیان خیابون و کار یکسره کنن، این هم یه بخشی از اون اوتوپیاس که اتفاق نخواهد افتاد. اون چه که اتفاق خواهد افتاد اگر اینجوری پیش بره یک جنگ داخلی وحشتناک است. ما با یک نیروی طالب داعشی 100,000 نفره در ایران روبرو هستیم. هر کسی که در استراتژی خودش این واقعیت رو نبینه خودش رو به کوری زده. بنابراین ما مطمئنن اگر این اتفاق بیفته به سمت جنگ داخلی خواهیم رفت. این یک فاجعه بزرگی برای ایران است.
بله آقای توبیان، به شما برگردیم. یک سوالی باقی میمونه چون ما 15 دقیقه به پایان برنامه داریم، هر کدوم از دوستان فکر کنم تقریبا 5 دقیقه بهشون برسه. بنابراین من از شما این رو بپرسم که اسرائیل میگه حمله پیشگیرانه و حمله پیشگیرانه خب شرایطی رو داره، یعنی باید خطر بالقوه‌ای در ابتدا وجود داشته باشه که این حمله صورت گرفته. خطر بالقوه چه بوده که اسرائیل فکر کرده که باید پیشگیرانه حمله بکنه به ایران؟
درباره این خطر به قوه باید فکر کنم دو سه روز صبر کرد. من نماینده دولت اسرائیل نیستم، من خودم اتفاقا
نه به عنوان تحلیلگر نظرتون رو پرسیدم.
بله بله، من اتفاقا به عنوان که فرد راستگرا یکی از مخالفان سرسخت بنیامین نتانیاهو هستم، خواستم اینو فقط ثبت بشه در این مصاحبه. همین این که تجهیزات به سوی عراق روانه شده، موشکایی که به سمت ایران، به مرز ایران و عراق منتقل شده بود، اخبارش منتقل شده بود، جمهوری اسلامی ظاهرا میخواست که به قول معروف اهدافی رو در تیررس خودش داشته باشه که در هر صورت و از هر جانبی آماده باشه. این حدس منه.
بعد این منابع رو میتونید بگید که کدوم منابع گفتن که موشکایی رو جمهوری اسلامی انتقال داده به سمت عراق؟
ایران اینترنشنال، واینت.
خب البته ایران اینترنشنال اصلا سورسی نیستش که بتونیم یعنی روش حساب بکنیم.
شما میتونید به بقیه من اگر خواستید در پس از این برنامه میتونن تمام منابع رو براتون
ممنون میشم اگر بفرستید، چون
این رو براتون میفرستن. یک مورد در مورد اینکه جناب بادامچی از واژه زورچپانی استفاده کردن، من واقعا در عجبم. آقای بادامچی ظاهرا خیزش ملی ایران رو که در خیابون‌ها و ویدیوهاش موجوده، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و اینکه در اروپا با یک فراخوان صدها هزار نفر در کشورهای در شهرهای مرکزی اروپا و آمریکا به تظاهرات پرداختند، اوج اون غیر از اون تظاهرات 300 و اندی هزار نفری، اون تظاهرات 140 هزار نفری ایرانیان تورنتو بود که در اون طوفان برف و در 14 درجه زیر صفر به خیابون‌ها اومدن و عملاً قرق کردن تورنتو رو. من واقعا در عجبم که جناب پادامچی از این اصطلاح زورچپانی استفاده کردن. درباره این که به باور من گزینه دیگری در حال حاضر جز شاهزاده رضا پهلوی وجود نداره، شاهزاده رضا پهلوی تنها کسیه که برنامه‌های مدون خودش رو با مشورت با کارشناسان طراز اول ایران و به باور من در بسیار مورد طراز اول جهان مشورت کرده و ارائه داده. دفترچه استقرار داریم، پروژه شکوهمندی ایران رو داریم، تمام اینها رو یک به یک. و اینکه شاهزاده رضا پهلوی به هیچ وجه، جایی که من اطلاع دارم، مگر اینکه خبری هست که یا من یا شما ترند داریم، دیگه چند بار بعد تکرار بکنه که در پی تاج و تخت نیست، فقط و فقط میخواد دوران گذار رو طوری مدیریت بکنه که با تشکیل مجلس مؤسسان همه پرسی شکل حکومت که فقط و فقط مردم ایران بعد اون رو تعیین بکنن شکل بگیره، چه پادشاهی، چه جمهوری، ریاست جمهوری و چه دموکراسی پارلمانی. تمام گزینه‌ها باید از صندوق رأی مردم ایران در فردای ایران آزاد در بیاد. من درباره تلاقی منافع میان ایران و اسرائیل میخوام به یک نقل قول از زنده یاد مئیر عزری، اولین سفیر اسرائیل در ایران، اشاره بکنم. مئیر عزری در سالهای 50 هنگامی که دیوید بن گوریون او رو فرا خواند، گفت من میخوام که تو به عنوان اولین سفیر اسرائیل در ایران خدمت بکنی. مئیر عزری در اساس اون چیزی که در زندگی نامه خودش اومده، من به اون استناد میکنم، پرسید آقای نخست وزیر، من هم ایرانی هستم و هم اسرائیلی، من چه منابعی رو باید از اون پیروی بکنم؟ و دیوید بن گوریون یک جمله گفت تو بر اساس منافع ایران پیش میری، چون منافع ایران همون منافع اسرائیل.
ممنون از شما آقای بادامچی. بخشی از صحبت‌های آقای توبیان به شما میپرداخت و ایشون خب صحبت‌هایی هم کردن در مورد شاهزاده رضا پهلوی به عنوان تنها حالا اپوزیسیونی که به گفته ایشون پذیرفته شده است. از طرفی میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی از حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران هم حمایت کرده با عنوان اقدام بشردوستانه. و نکته دیگه ایشون اشاره کردند به اینکه شاهزاده رضا پهلوی برنامه دارن. از شما بشنویم.
ببینید من اول یکی دو تا نکته دیگه بگم وارد حالا پاسخ،
چون فرصت کمه میخوام خیلی مستقیم بریم سر اصل موضوع.
ببینید اگر که در مورد آخر میدونید بحث این پادشاهی جمهوری و اینا رو با شما برنامه دیگه ای داشتیم، شاید با مفصل بعد از بحث کنیم، الان هم وقتش نیست تو این لحظه من بخوام همه اینها رو دوباره که قبلا طرح کرده بگم. ولی ببینید خود اسرائیل یک کشور جمهوریه، خود اسرائیل نظام پارلمانی و پارلمان داره و خود آقای نتانیاهو هم و پارلمانش هم یکی از بهترین پارلمان های به این معنی که با حالا اون مسئله که فلسطینی ها رو چقدر بازی میدن نمیدن یک بحث دیگه ایست، این اون بخشی که داخل اسرائیل نیستن و بازی نمیدن که خب نمیدن و این تبعیضه، ولی اینی که مثلا یه حزبی میتونه با 1% رای 2% رای تاثیرگذار باشه تو انتخاب رئیس جمهور و تو ائتلاف نخست وزیر میبخشید و ائتلاف واحد دولت، این یک مدل بسیار خوبیه که ما هم برای ایران اینو میخوایم. و رئیس جمهور اونجا یه رئیس جمهور فرمایشی هست، به این معنی که نمادینی هست، قدرت کمی داره، ولی یه کاری میتونه مثلا میتونه بکنه. الان آقای نتانیاهو رو عفوش شد، دونالد ترامپ از رئیس جمهور خواست و رئیس جمهور هم میگه که من تا وقتی که دادگاه قانون اساسی یعنی صحبت قوه قضاییه از من بخواد اون بگه که میشه و من اینو بدم. ببینید ما اینو میخوام چطور آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نمیپسند. اسرائیل نظامی که خودش رو داره، چرا با آقای پادشاهی پس آقای نتانیاهو هم بکنیم پادشاه دیگه؟ چرا اگه اینو بگیم ببینید اصلا یه نفر از اسرائیل قبول میکنن نتانیاهو رو بکنیم؟
البته ایشون الان طولانی مدت بر صدارت بودن دیگه،
حالا خب طولانی مدت یه بحث دیگه یه، ولی قابل تعویض. اصلا مشکل به ما با نظام پادشاهی، ببینید رفراندوم میگم من نمیخواستم الان بگم، حالا شما گفتین میگم. ببینید رفراندوم میگم برای جمهوری یا پادشاهی، بله اگر شما چنین رفراندومی هر 10 سال یه بار میذاری رفراندوم میذاری، من اشکال نداره اصلا رفراندوم بکنیم بعد از اینکه هر 10 سال یه بار نوع حکومت، ولی هیچ کاری نمیکنه. اونی که 10 سال یه بار میکنه انتخاباته و انتخابات در نظام جمهوری ما داریم. من میگم به جای اینکه این کارا رو بکنیم انتخاب نوع حکومت، آقای پهلوی میتونه تو نظام آینده طبیعتاً توی یک جمهوری آینده دیگه رئیس جمهور بشه یا نخست وزیر بشه، حزب تشکیل بده. ما اصلاً نباید به سمت چنین رفراندومی بریم، چنین رفراندومی خطرناک. اگر اینجوری بود خب توی میگم اسرائیل یا اینجوری کشورم تو 10 سال یه بار یه رفراندوم و 10 سال یه بار چه رفراندوم برگزار نمی‌کنم، پادشاهی می‌خوام یعنی تنها پادشاه بشه یا نشه. اینها هیچ کشور دموکراتیکی این کارا رو نمی‌کنه، اینا رو خود ملدی. ولی اینی که آقای پهلوی طرفدارانشون حق دارن، اینا یه وضعیه، یعنی محبوبیتی دارن، غرب‌گراییشون چیز خوبیه، اینی که پیمان و فروشو دارن میگن با رابطه با اسرائیل چیز خوب باشه، بقیه مثلا اصلاح طلبا و اسلام‌گراها که دیگه تعریفشون اصولگراها روشنه، هیچ همیشه لطنت داشتن که دشمن عادی سازی به اسرائیل بودن، ما همه این نقدا رو میپذیریم. ولی اینی که بیایم آقا پادشاهی و میگم چنین تحمیل پادشاهی ولو به واسطه چنین رفراندوم دو گزینه‌ای، به خاطر اینکه گفتم این خودش یه جور زورچپونی خواهد بود، بنا به توضیحی گفتم. ولی به جز اون من ببینید یه دونه الان ویدیویی داره خیلی پخش میشه در مورد مدرسه تو مینا که میگن این مینا 50 نفر کشته شدن یا به 60 نفر، هی داره آمارش هم این که خب یه جنایت علیه بشریته. ولی واقعیت اینه که من مشکوکم که اصلا اولا که کی کرده این کارو، اگر واقعا شده یا نه، چون الان من میبینم که رسانه‌های ترکیه هم خیلی دارن حالا روی این مانور میدن به عنوان که ببینید الان حمله شد و اینا. ببینید ما باید هر کس جنایت میکنه نقد کنیم، جلوش وایسیم. ولی اینکه من خیلی منطقی نمیبینم، نمیدونم مگه اینکه اینا دیوانه شده باشن، یعنی میناب مگه مثلا اونجا چه اهمیت استراتژیکی داشته که مدرسه رو بزنن، یعنی خب به بیت خامنه‌ای که خب یه جای استراتژیکه، یعنی خب یه هر آدم عاقل میدونه اگه اونجا زده بشه کاملا خوبه که تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی و مخالفانشون الان و مخالفان اسرائیل آمریکا استفاده دارن پخش میکنن. اگر که آمریکا اسرائیل این کارو کرده باشن دیگه بزرگترین خطر تاریخشون بوده، اگر هم نبود هیچ، یعنی مشکوک که من بخاطر اون خیلی به نظرم نمیشه مانور داد، ولی که باید هم حقیقت سنجی بشه که ببینیم که چی میشه. از اون گذشته من هم خب خیلی مواظبم با آقای پرمندی مشترک بود، ولی من لزوما به این بدبینی نیستم که در جنگ داخلی خواهد. مردم ایران عاقل‌تر از مردم سوریه هستن، عاقل‌تر از مردم مثلا فلسطین هم هستن و خیلی کشورهای منطقه‌ای دیگه، ولی همزمان بار زیادی بر دوش نخبگان هست برای اینکه جنگ داخلی نشه. ببینید ما برای اینکه جنگ داخلی نشه باید پادشاهی رو کنار بذاریم، بذاریم یه نظام جمهوری که آقای پهلوی هم اندازه وزنش اصلا بگو که 40%، خب 40% اندازه دو در دو دوره بیاد رئیس جمهور بشه مردم، چون ما میدونیم تجربه تاریخی نشه به 40%، بعدا ممکنه بشه 20%، بعدا ممکنه بشه بیشتر پایین تر، ولی بذارید که مردم بتونن نظرشون رو نسل بعدی عوض کنن، نه اینکه موروثی بزنیم مثل آقای خمینی، مثل آقای خاندانه الکناتی که بعدن نشود کرد. ولی در هر صورت اینی که همه گروه ها حتی خود مجاهدین خلق هم من میگم ببینید این دشمنی که باش وجود داشته مجاهدین، خب اینم کار بدی هم کردن، ولی کی گروهی که کار بدی نکرده دهه 60 و دهه بعد تا الان
یعنی میخوام بگین همه گروه ها بالاخره یک نقش هایی داشتن که میتونیم بهشون نقد بکنیم، از جمله مجاهدین که به هر حال میزان پذیرش اجتماعیشون بر اساس مشاهدات، همه چیزها هم بر اساس مشاهداتشون آماری وجود نداره. آقای بادام چه اجازه بدین ما سراغ آقای پورمندی هم بریم چون وقت زیادی.
یه جمله اضافه کنم که منظورم که یعنی یه جور ائتلاف، یه جور باید چیزی باشه که یه طرفش حتی پایداری باشه، اصلاح طلبان باشن، حتی مجاهدین باشه، حتی سلطنت باشه، فمینیستا باشن، اتنیکا باشن، اقوام باشن، همه اینا جزوی که اندازه وزنشون باید بتونن که در قالب یه جمهوری تو آینده ایران تاثیر بذارن.
سپاسگزارم. آقای پورمندی از شما هم بشنویم، آیا فکر نمی‌کنید که این موضوع آلترناتیو، جایگزین و صحبت از شخص خاص، اینها بیشتر موضوع اصلی یعنی جنگ رو به حاشیه میبره و اینها همه بعد از این باید صحبت بشه در موردش که غبار جنگ فرو بنشینه، یا نه الان موقعشه که در موردش صحبت بشه، شاید اون موقع دیگه خیلی دیر باشه؟
خب اولا من از آقای توبیان سپاسگزارم که حسابشون رو از حساب نتانیاهو جدا کردن و متاسفم که به رغم این جدایی از این حمله ناجوانمردانه و غیر ضروری به ایران پشتیبانی کردن. به نظرم این تناقض رو امیدوارم بتونن در تحلیل خودشون حل کنن. در رابطه با بحثی که مطرح شد و خیلی وقت هم گفته میشه که صدا زدن این حرفا، خب ما میدونیم که یک جعبه پژواک وجود داره و به عنوان مثال اگه 100 تا ویدیو از ایران به فلان تلویزیون فرستاده بشه 90 تاش از جنس دیگه ای باشه حذف میشه و فقط اونایی پخش میشه که باب طبع اون جعبه پژواک هست. من پاس میدم شما گل میزنید، بعد شما پاس میدید من گل میزنم، بعد میچرخه و این در این چرخش یک آخر کار این مدیا تولید یک آلترناتیو است، یک چیزی که ساخته مدیاست. چنین چیزی داره در ایران اتفاق میفته، بنابراین زیاد نباید جدی گرفت. اکثریت یک اقلیت اکثریت ملت نیست، و این که میگن دارم صدا زدن فلان اینا همش ناشی از این پژواک است. نمیگم صدا نزدن، ولی صد برابر کردنش کار این رسانه هایی است که به هر حال داره براشون صد میلیونی خرج میشه و معلوم هم نیست از کجا این پولا میاد. ولی این رو ما باید در نظر بگیریم و زیاد مبالغه نکنیم. یادمون باشه که سال 88 مردم با اکثریت بالای 90 درصدی یا حسین میرحسین میگفتن. بنابراین این حرفم که تنها کسی که در تاریخ ایران صداش زدن فلانیه یک یاوه است. خیلی ها رو صدا زدن، خیلی ها زمانی سیاد در سیاست گل کردن، میان و میرن. اون صحبت هم که آقای بادمچی گفتم از زیاد احتیاج به تکرار ندارم. متاسفانه ما در وضعیتی قرار گرفتیم که مجبوریم برای بدیهیات بجنگیم، برای بدیهیات استدلال بکنیم. اینکه یک صندوقی باشه و رفراندومی بشه، رفراندوم کننده قراره که یکی از بازیکن‌ها باشه، داور و بازیکن یکی هم. بعد اینو میخوان به عنوان دموکراسی به ما بفروشن و دارن به ضرب و زور مدیا میخوان هر طوری هست اینو یه جوری بگن این دموکراسی. این کجاش دموکراسیه؟ آقا مگه ما همین اتفاق در ایران نیفتاد؟ مگه همین شورای نگهبان خودش کاندید مجلس خبرگان نبود و خودش به عنوان داور بازیکن نبود؟ اگه قراره که اینو داشته باشیم که داریم، چرا در قرن 21 تحت عنوان دموکراسی یه چیزی قاچاق میشه به عنوان رهبرشاه؟ شما میگین ما مشروطه خواهیم. مشروطه کی رهبر و شاه یکی بود؟ شما تمام اختیارات قضایی، مقننه، نظامی همه رو دادین دست یک نفر، اونو میخوایم بیاریم به عنوان شاه. بعد میگیم ما این آقا گفته که من شاه نمیخوام بشم. اگه شاه نمیخواد بشه، اون سلطنتی که بخواید رأی بگیرید براش با کدوم پادشاهه؟ میخوان از قاجار بیاریم. بنابراین این فوق‌بازی ها انقدر بدیهی شده انسان تعجب میکنه که هر دفعه باید در مقابل این وایست بگه آقا جان نمیشود دموکراسی را یک روزه از آسمون به ایران آورد. و اون سوالی که شما کردین به بار جنگ خارجی اون مرتبط کرد. اصلا شما به من بگید آقای پادشاهی خواه، آقای رضا پهلوی، از این نقطه‌ای که وایستادیم تا صندوق رای رو چجوری میخواد طی کنه؟ جز این است که به موشک نتانیاهو و هواپیمای ترامپ وصل کرده خودشو. این ما نیستیم که سرنوشت ایران رو به جنگ نسبت وصل کردیم، این آقای پهلوی است که داره این کار رو میکنه.
بله.
و مسئولیت آینده این کار هم باید به عهده بگیره. اگر این جنگ ایران رو نابود کرد و ایشون هم به سلطنت نرسید، کی پاسخگوه؟ اینا سوالاتی است که همه ملت ایران دارن.
اجازه بدید آقای پولمندی، چون وقتمون داره رو به پایین میره،
معنیش این نیست که مردم همه خواستاری همچی فاجعه‌ای بودن یا هستن.
بله، چون وقتمون دیگه رو به پایان، ما 2 دقیقه کمتر داریم به پایان برنامه. آقای توبیان اگر در 20 ثانیه میتونین صحبتی بکنید در مورد صحبت آقای پورمندی، خیلی کوتاه.
بله بله، ببینید حتما 2 گل هم اگر با این حساب اون هم به توپ و تانک و موشک آمریکایی ها و مؤتلفین تکیه کرده بود، اونم حتما یک آدم مزخرفیه. اگر تیتو هم به توپ و تانک و مسلسل متفقین اتکا کرده، اون هم حتما یه آدم مزخرفیه. با این حساب ها ایران الان در وضعیتی هست که شوربختانه با این فاجعه‌ای که شاهدش بودیم در 18 و 19 دی ماه، کسایی که برای هر زخمی 10 میلیون تومان گرفتن و برای هر کشته 30 میلیون تومان و بعد رفتن داخل بیمارستان ها و با فیلم هایی که
صداتون قطع شد آقای پورمندی، شما
به 30 میلیون تومان اینو با هیچ فقط با دخالت خارجی میشه این هیولا رو از زمین برداشت. و این بدین معنی نیست که اسرائیل و آمریکا برانداز باشن. نه، شرط رو فراهم کنن که مردم با فراغ بال بیان به خیابونها و اونها هستن که سرنوشت خودشون رو به عنوان صاحبان این سرزمین تعیین خواهند کرد.
سپاسگزارم. چون وقتمون رو به پایانه، از هر 3 میهمان این برنامه، میثم بادامچی، احمد پورمندی و همچنین نوید توبیان، سپاسگزارم که با ما همراه بودن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو فردا که با این پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا ما رو همراهی کردید. در ادامه رادیو فردا و برنامه‌هاش همچنان برای شما ادامه داره.